أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه قبل مواردی که سبب طول عمر میشد رو بیان کردیم. در این جلسه روایاتی رو میخوانیم که پیری رو برای انسان ارمغان میاره و مرگ زودرس یا پیری زودرس، چیزایی که باعث میشه انسان زود پیر بشه و شکسته بشه. در یک روایتی از نبی گرامی اسلام هست صلی الله علیه و آله و سلم عشرت و اشیاء انطور ثشیب، ده چیز که پیری می آورد. اولیش کثرت و معانقت نساء، آمیزش زیاد با حلال خودش این پیری زودرس میاره. و غسل و رأس بطین، سر رو با گل شستشو بده. قبلا گفته بودیم با گل ختمی خوبه، اما با گل بده. سوم و طول المقام علی الخلا، در دستشویی زیاد نشستن. تو دستشویی زیاد نشستن منظور اینه که بدون دلیل بنشینه، چون بعضی هستن وقتی تو دستشویی میرن مثل که اونجا دارالفکر است براشون، کتابخونه است، تازه میشینند فکر میکنند، گم شده هاشون هم پیدا میکنند. اما روایات دیگه هم داریم، اینا رو باید یخ موضوع باشیم، افراط و تفریط نکنیم. من عذرخواهی میکنم چون باید واضح گفته بشه. کسی که دستشویی میره اگر ادرار تنها داشته باشه اون زیاد معطلی نداره، ادرارش تمام میشه، بعد شستشو میکنه، پا میشه میاد بیرون. ولیکن مدفوع به سرعت بول خارج نمیشه، لذا دستور اینه که دستشویی که میرید عجله نکنید، یه مقدار صبر بکنید تا مدفوع آهسته آهسته خارج بشه. همچنین دستور اینه که به خودتون فشار زیاد برای خارج کردن مدفوع نیارید. این هم ضرر داره، گاهی افراد بواسیر پیدا میکنن، خونریزی انتهای روده پیدا میکنن، که یکی از دلیلهاش اینه که میخواد عجله بکنه. توی این عجله کردن برای اخراج مدفوع فشار به خودش میاره، در حالی که این ضرر داره. برای اون خونریزی بواسیر دو تا روایت دیگه هم داریم که اینا رو هم دقت بکنه، حالا خارج از بحث میشیم، اما اهل بیت علیهم السلام اینا رو به اصحابشون گفتن. یکی همین که زیاد فشار به خودتون نیارید، دوم برای شستشوی محل مدفوع دستتون رو داخل مخرج نکنید. بعضیا دست رو داخل میکنن میخوان شستشوی بیش از متعارف بکنن، این باز کار رو خراب میکنه. و سوم با آب گرم محل مدفوع رو نشویید. اون آب گرم باز رگهای همون انتهای روده رو باز میکنه، خونریزی رو تشدید میکنه. باب معمولی باشه، متعارف باشه. حالا این سه تا نکته رو اینا رو عرض کردم برای اینکه افراط و تفرید نکنیم. وقتی دستشویی میریم یه مقدار صبر کنیم تا مدفوع خارج بشه. مدفوع هم باید بدون فشار به طریق متعارف خارج بشه. بعد از اینکه خارج شد بی جهت ننشینیم. پس این طول نشستن در دستشویی که میگن منظور این نیست که انسان مدفوع نکرده بلند شد عجله کنه، نه، اتفاقا به عکس، اون روایت های دیگه داریم، صبر بکنید تا ولو مقدار کمی از مدفوع هم هست اینا خارج بشه. به خصوص هنگام خوابیدن تأکید بیشتری شده. روایت های دیگه داریم که وقتی میخواید بخوابید خودتونو تخلیه کنید. باز اون تخلیه هر دوه. این که میگم حالا معنیش نیست که ولو مدفوع نیست حالا خیلی بنشینید التماس کنید که یه چیزی خارج بشه، نه، این که میگم این ورشو میگم عجله نکنید، اجازه بدید تا یه مقدار ولو مختصر این هم مثانه و هم مدفوع انسان خارج بشه، روده ها تخلیه بشه. اینا برای سلامتی بدن خیلی مهمه. پس بیش از حد یعنی بیش از نیاز انسان در دستشویی بنشینه پیری میاره برای شخص، بیماری میاره. یه بیماریش همین بیماری بواسیری که اشاره کردم، بیماری دیگرش نخواهش به مرور آسیب میبینه، فشار میاد، این نخواهش باز میشه تو نشستن، چون می نشینه این کمر او، دنده ها اینا باز میشه، اینا ضرر داره، نباید خیلی طول بکشه. ضرر دیگرش کنده های زانو هست که به مرور باز اینا درد میگیره. حالا تا جوان تحمل میکنه، اما اینا آسیب هایی است که در زیاد نشستن تو دستشویی شخص میبینه. لذا گفته شده زیاد ننشینید. و همچنین حافظه او هم کم میشه طول نشستن در اونجا. خود اون فضای اونجا که بوی نامطلوب هست اینا تأثیر منفی در فکر و حافظه او میگذره، که گفته شده که سر رو بپوشانید موقع رفتن در دستشویی. چهارم و الکلام علی رأس الحدث، یعنی تو همون دستشویی سخن بگه. این سخن گفتن باز پیری میاره برای شخص. پنجم کثرت و طیب، فراوان استعمال عطر بکنه، زیاد روی در او. این بوهای متعدد، بوی مختصر خوبه، شخص مؤمن معطر باشه، به خصوص در هنگام عبادتش، نمازش یا ملاقات با مؤمنین یه عطر مختصر خوبه، اما زیاد روی در او باز موجب پیری میشه. ششم، شرب الماء باللیل، شب آب نوشیدن، این هم پیری میاره. حالا من یکی از دلیلاشو عرض میکنم، چون جوانها خیلی بیش از 10 بار تا حالا از ما اومدن اینو میپرسن، بعضی هم سوال نمیکنن اما نمیدونن که باید سوال بکنن، نه اینکه سوال نداشته باشه. و اونه که جوان خوابش سنگین میشه و میپرسن چه کنیم صبح به راحتی بیدار بشیم. خب اینا یه عاملش دیر خوابیدنه، ما نباید عامل طبیعی رو به هم بزنیم و بخوایم با زور خودمون رو بیدار بکنیم. خب باید شب زودتر بخوابه. تا میگیم شب زودتر بخوابه، باید از صبح باید برنامه‌ریزی بکنه. همینطور انسان بی‌نظم باشه، بعضی جوانا صبح میگیرن میخوابن، خب این بی‌نظمیه دیگه، صبح خوابشون میره بعد میگه بعد زور خوابم نمیاد. خب شما بچه که نیستی که، بچه که تازه به دنیا میاد اون اوضاع احوال دنیا دستش نیست، نمیدونه کی باید بخوابه کی باید بیدار باشه. لذا تا میاد بچه یاد بگیره مادرش بده یادش بده، یه مواقعی نمیذاره بچه بخوابه به خاطر اینکه ساعت خوابش باید منظم بشه. و الان هم تو بچه به حال خودش بگذاره، این بچه هم تو بی نظم، یه پیشه زور میخوابه زور بیدار میشه دوره یک میخواد بخوابه، اینطوری نمیشه. این وقت جوانهایی که گاهی مثل یه بچه عذرخواهی میکنم از جوانهای جلسه، بعضی جوانها هستن درست مثل یه بچه، یعنی برنامه‌ریزی نداره برای زندگیش، هم تو صبح میگیرد میخوابه تو ساعت 8 و 9 درسمون 9 تمام میشه میام از مدرسه بیرون هنوز خیابون خلوت، 3-4 تا درس خوندیم اومدیم بیرون و از بعد از آن صبح برنامه داشتیم ما تا 9 تمام میشه. یعنی بهترین استفاده رو انسان از عمرش تو همون چند ساعت اول وقت میکنه. وقتی میام نم هنو مغازه دارا بازاریا هنو بازار بسته، یعنی گاهی ما از تو بازارم میام نم هنو مغازه بسته و این دوری از منابع دینه، دوری از پزشکی هم هست، یعنی اصلا نه سلامتشون رو مردم دارن میدونن. و دلیلش هم اینه که شب اینها هم صدا سیما اشتباه برنامه ریزی داره، یعنی شب بینید تا 12-1 هم تو برنامه داره فیلم داره، گاهی برنامه خوب که افراد میخوان استفاده کنن آخر شب گذاشته 11 شب. یعنی همونایی که بی فرهنگ هستن تازه میخوان این فرهنگ رو یاد مردم بدن، این بی فرهنگی به مردم منتقل میکنن و مردم هم یاد میگیرن که تا آخر شب باید بیدار باشه. دیگه فقط صدا سیما هم نیست، حالا مهمونی ها میبینید تا آخر شب هم تو طول میکشه 11-12، اصلا نه تابستون سر میشه نه زمستون، که حالا زمستان ساعت 4:30 اذان مغربه. شو دقت بکنید 5 اذان یعنی ساعت 10 شب 5 ساعت گذشته، اینو متوجه نیستن. چرا؟ چون هم تو شبه است. من گاهی به جوانا میگم، میگم تو خیال میکنی که چون شبه و تغییری نمیبینی تو هوا، خیال میکنی تابستونه که فکر میکنی تو ده باید باز تو کوچه باشین تو خیابونه باشین. هستن دیگه، بری تو خیابون تو 11 هم تو اینا رو ساعت نگاه میکنه تو ذهنش 11 تابستونه که ساعت 8 اذان بوده، خب 8 تو ساعت 11 خب 3 ساعت گذشته. اما شب اینطوری، من موقعی بود که قم جلسه داشتم شب، نماز مغربشا رو قم خوندم، یه جلسه هم داشتم، بعد رفتم جمکران و بعد اومدم اصفهان، دیدم هنو مردم بیدارن. یعنی گاهی به دوستان میگم که خیلی اشتباه دارید میکنید، اصلا اشتباهتون ضعیف نیست، متوجه نیستید که اگه حرکت ظاهری مثل خود رو زیر پاتون بود مسافرت میکردید، وقت میفهمدید که تو 4-5 ساعت کجا بودید. الان اون هفته من گفتم، من صبح رفتم تهران جلسه داشتم اونجا، اونجا که رفتم بازدم هنوز مغازه بسیست، اما داشت میرفتیم جلسه، از اصفهان من رفته بودم. وقت به رفیقمون گفتم، بایدم نگاه کن اینا یعنی مسلمان هستن، کجا هستن اینا؟ یه زمانی من به عرب ها ایراد می گرفتم، 20-30 سال پیش گاهی می رفتیم مکه می دیدم ایراد بهشون می گرفتم، این شبا که می شد اینا تا 1 بعد از شب، 2 بعد از شب اینا بیدار بودن، بعد دیگه یه هم می خوابیدن و دیگه نه صبح نماز می خونن اینا، اکثرشون می دونن دیگه کار به نماز اینا نه دیگه، کسی که 2 می خوابید که میرن تا ساعت 10 صبح یه کله می خوابن، 10 پا میشن یه ناشتایی میخورند و میان در مغازه، 10:30-11 تازه میاد در مغازشو باز میکن. اون موقع ما به اونا ایراد میگرفتیم که چرا ساعت 10 هنوز مغازه بستن، دارن تازه یکی که میان. حالا میرم شهر خودمون هم همینطور شده. حالا میخوام اینو عرض بکنم، عواملی که خواب رو سنگین میکنه، یکیش این بحث دیر خوابیدنه، اما خواب معلول آبه، خواب زیاد. اینو شما دیگه یکی که هی مهندسی معکوس بکنید ببینید چی میشه. خواب معلول آبه، یعنی هرچه من آب بیشتر بخورم خوابم زیادتر میشه. آب نتیجه باز غذای شور یا چرب معلول اونه. حالا گاهی گفته میشه پرخوری، اما پرخوری مطلق نه، بالاخره این خیلی اثر داره. لذا اگه کسی بخواد خوابش تنظیم بشه، یکی از عواملش این آبه. اینو باید چیکار کنه؟ باید عصری نزدیک مغرب که میشه آبی اگه میل داره میل بکنه، دیگه از اذان مغرب دیگه آب نخوره، نه آب بخوره نه مایعات دیگه. حالا وقتی میگم آب نخوره، نه اینکه چای بشینه بخوره، نه نوشابه بخوره، دوغ بخوره، نه دیگه وقتی میگم آب کلا دیگه بذارید کنار. غذا هم که میخوره غذا مختصر بخوره، غذای شب خیلی مختصره، این غیر از غذای صبحه. ما به عکس دور کارمونه، علتش هم اینه که شب بیشتر غذا میخوریم، ما علتش اینه قبلش بیدار بودیم، این بیداری و فعالیت اشتهای انسان رو زیاد میکنه، اما اشتهای کاذبه، به دلیل اینکه غذا رو که میخوره بعد نمیخواد فعالیت بکنه، میخواد بخوابه. رسونید بدن نیاز نداره، اما احساس میکنه که خیلی غذا میخواد، این به خاطر اینکه قبلش بیدار بوده. به عکس صبح چون قبلش خواب بوده، از خواب بیدار شده، نمیرد مسجد، فعالیت نمیکنه، نماز شب نمیخونه، خب معلومه وقتی هم تو کسل است و ورزش نمیکنه، نماز شب نمیخونه، این هم تو بدن کسله، وقت بلند میشه میدهد اشتها برای ناشتایی نداره. یه عاملش اینه که و ورزش نکرده، نماز شب نخونده، یا عاملش اینه. یا عامل دیگه اینه که شب قبل شکمشو پر کرده، اونم اشتباه بوده. یعنی اگه اینا رو وصل به همش بکنیم، وقت میدید قشنگ بدن رو چرخش سلامتی میفته. پس شب دیگه آب نمیخوره و یه غذای مختصر میخوره، بعد استراحت میکنه. سه شب تا چهار شب اثرش رو شما نمیبینید، یا برای بیداری صبح دارم میگم، از شب چهارم یا شب پنجم بعد یواشاش میبینید خوابتون تنظیم شده. این برای کسانیه که الان خوابشون سنگینه دارم میگم، یکی میخواد خوابش سبک بشه راش اینه، این کار رو انجام بده و از شب چهارم بعد میبینید خوابش داره سبک میشه، به راحتی سحر بیدار میشه. و سحر که بیدار شد یه مقدار برخلاف فعالیت بدنی داره، نماز شبشو میخونه، نماز صبحشو میخونه، یا تلاوت قرآن میکنه، همین یکی دو ساعت اشتهای بدنشو کم کم میاره. شب قبلم کمتر غذا میل کرده، حالا صبح اگه دو برابر شب هم غذا میل بکنه، نه پرخوری یا اینکه میگن بیشتر غذا میل بکنه، این ضرر نداره، چون بعدش میخواد فعالیت بدنی بکنه یا فعالیت فکری بکنه تا ظهر، بدن نیاز داره. این دیگه مصرف میشه، تمام ویتامینی که اومده تو بدن، این انرژی هم تو مصرف میشه تا ظهر، تا بعدش حالا باز میخواد غذای میل بکنه. شما ملاحظه کنید زمستان هوا مرطوبه، به خاطر باران و برفی که گاهی میاد هوا مرطوبه، یا باران هم که نیاد باز هوا مرطوبه، چون هوا گرم نیست که این تبخیر بشه، بلکه هوا مرطوبه، خواب انسان بیشتر میشه. لذا قانون ما نداریم که جوان گاهی میاد میپرسن میگه ما چقدر باید بخوابیم، چند ساعت، چون قانون نداریم. به خاطر همینه که اهل بیت علیهم السلام میدانستن و میگویند که تابستان و زمستان خواب انسان فرق میکنه. تابستان چون هوا گرمه خواب انسان کمتره، و خدای متعال خواب تابستان رو برای اینکه کمتر بشه شب کوتاه‌تره. اصلا نیاز بدن همینه، یعنی قشنگ با طبیعت کاری کرده، تابستان شبا کوتاه‌تره، زمستان بیشتر نیاز به خواب داریم، شبا هم طولانی تره. یا مثلا دیالا خودتون ملاحظه اینا رو بکنید، همون تابستان گاهی افراد زیر کولر آبی میخوابند، به خاطر حرارت هوا گرمه، وقت اینو متوجه نیست که این کولر چون رطوبت میده به هوا، این خوابش درست کافی نیست، یعنی یک ساعت دو ساعت هم میخواد، بعد که بلند میشه میره هنوز کسل خمیازه میکشه، نمیدونم عاملش چیه. عاملش این رطوبت هواست که اون فضایی که خوابیده مرطوب شده و این مرتب نفس کشیده، این خود این نفس که میکشه این رطوبت رو میبره داخل بدن، خواب انسان بیشتر میشه. یا اگر رفته باشید شمال، اونجا هم باز همینه، بعضی ها سرد زندگیشون اصفهانه، حالا توی مسافر رفته شمال، اونجا هوا مرطوبه، وقت این فکر میکنه طبق عادت اصفهان باید بخوابه، اونجا که میرد هی خمیازه میکشه، خودش هم نمیدوند علتش چیه. خب علتش اینه، بنده خدا اونجا رفتی باید یک ساعت دو ساعت بیشتر بخوابی، شما هوا مرطوب شده. یا به عکس شمالیه مثلا میاد اصفهان، خیال میکنه اینجا هنوز شماله، میخواد بگیره بخوابه، خب نه اینجا فرق کرده یه مقدار. حالا این یه بحث بود راجع به آب، که نکته ششمی که الان داریم عرض میکنیم، یکی از چیزی که پیری میاره برای انسان نوشیدن آب تو شبه، شاید عواملی که الان صحبت کردیم اینا باشه عواملش. وقت شما جبرانش رو روز بکنید، شب آب میل نکنید، اما رود جبران بکنید، یه وقت خودتون رو تو تشنگی نگه ندارید. اما اون قانون هم که پزشکا در آوردن، هی من صدا سیما تا بار چند بار شنیدم، شما هم قاعدتا خیلی شنیدید، که میگن روزی 8 لیوان باید انسان آب بخوره، اینا غلطه. اینا هیچ وقت اعتنا به این دست و عملا نکنید، قطعا اینا ایراد داره. که میگم قطعا، به خودشون هم که میگیم جواب ما رو نمیتونن بدن. حالا باز تکرار میکنم، یه بار دیگه دو ماه پیش گفتم این بحث اینجا، که آب زیادتر اگه میخواد بخور 8 لیوان، آب مال نتیجه غذاست. حالا این کسی یه روز غذای چرب یا شیرین خورده باشه، با یه روز که غذای ساده خورده، هر دو روزش باید 8 لیوان آب بخوره؟ ببینید خود پزشکا میمونن جواب ما رو چی بدن. میگه نه، خب معلومه فرق میکنن. یا اگه یه روز یه کسی فعالیت بدنی خیلی داشت که عرق خیلی کرده بود، خب عرق داره آب بدن رو از بین میبره، داره آب بدن داره کم میشه. یا مثلا حمام گرم رفته باشه، حمامی که گاهی آب گرم مثلا بره، یخ میدید 3-4 تا لیوان آب بدنش چون همین عرقی که میکنه داره از بدنش دفع میشه. خب این نیاز به آب داره یه الان بدنش، داره میگه 8 لیوان بخوره. نه خیلی آقا، گاهی باید 10 تا لیوان بخوره. اما نه یه مرتبه، آب بدنش کم شده یه الان. حالا اگه این کار رو نکرده بود، تو زمستان هوا خنکه، عرقی هم نکرده، غذای چندانی هم نخورده، خب آب میل نداره، این همون دو تا لیوان توی یه روز کافی برش. لذا ما قانون نداریم 8 لیوان، 5 لیوان، 4 تا لیوان، اصلا این حرف غلطه. اون که قانون داریم نیاز بدنه. شما خودتون احساس میکنید، روایت هم داره، حالا من روایتش الان نمیخوام بگم، اما بدن انسان رو خداوند جوری آفریده که وقتی نیاز به آب پیدا میکند احساس میکنه تشنش. اگه احساس نمیکرد خیلی سخت بود، باید یا هم تو بگم 2 ساعت به 2 ساعت یه لیوان آب بخوره، نمیدونستم که این تشنش هست نیست. خب خیلی سخته دیگه. اما الان خدای متعال این احساس رو تو وجود ما گذاشته، همون احساس کافیه. وقت روایت میگه که آب زیادی اگه خوردید، این انسان رو بلها میاره که همون کم عقلی است. عقلشو هم که میگیم عقلش نم کشیده، اینا از روایت گرفته شده. این آب زیادی میخورد عقلش کم میشه. یه درخت نیاز به آب داره، اما اگه آب زیاد بهش دادیم خراب میشه دیگه. نگفتن که 8 لیوان بریزید پا درخت چون آب میخواد؟ این نیست، به اندازه نیاز باید ببینید. هفتم از چیزایی که باز عمر رو کوتاه میکنه، پیری رو زود میاره، و نظر و علل فرج، نگاه به عورت همسر بخواد بکنه، این هم پیری میاره. هشتم و نوم علل وجه، رو صورت بخوابه، یعنی رو شکم بخواد که صورتش رو زمین باشه، اینم پیری زودرس میاره. نهم شرب الماء من قیامن، ایستاده آب خوردن، اینم پیری میاره. دیگه این ایستاده آب خوردن نداره که روز یا شب، اینا روایتاش چون مختلفه، اینم یه تعارض اجمالی داره تو احادیث. این روایت که الان دارم میخونم دائما میگه که هیچ وقت آب ایستاده نخورید، همیشه نشسته بخورید. تجربه نشون داده این ایستاده آب خوردن بیش از حد نیازش انسان آب میخوره، وقت ضرر داره برای بدن. وقتی بنشینه همین تنظیم میکنه مقدار نیازش آب میخوره. و دهم مسح الوجه بالکمین، صورتش که ترس رو با آستینش بخشک کنه. اینم پیری میاره. شاید علتش اینه که این آستین دچار میکروب میشه وقتی صورتشو با آستینش خوش میکنه، بعد این آستین نزدیک به غذا و دهان اینا شه دیگه، میاد دست میذاره نزدیک ترین جای به صورتشه دیگه، و اینا مرتب میکروب رو منتقل میکنه به صورت. لذا صورت رو اگر حالا بحث غضب رو هم یه اشاره بکنم، اینه که عصبانی مزاجن یه کار ساده ای که برای معالجه داره اینه که هر 20 دقیقه یک باری نصف مش آب به صورت بزنه و خشک نکنه. فقط موازه باشه سرما نخوره دا. یعنی که داریم میگیم ما از یه جهت داریم حرف میزنیم، جهات دیگه شو باید خودش موازه باشه. عزیزانی که اهل مطالعه هستید نیم ساعت سه رو مطالعه میکنید خسته میشید، برای اینکه خسته نشید راش اینه، هر یه روبی یه استکان آب پهلوتون بگذارید، هر یه روبی که گذشت نصف ماش آب بزنید به صورت، دور مطالعتون ادامه بدید. بعد تجربه که دارم اینه گاهی 5 ساعت تا 8 ساعت هرچی بقید مطالعه، یه شب تا صبح از مطالعه میکنید اصلا خسته هم نمیشه. خیلی عجیبه این آب ظرفیت رو، آبی که به صورت زده میشه ظرفیت بدن رو خیلی زیاد میکنه، و گاهی 15 ساعت خود من کار میکنم هیچ خسته هم نمیشه. و یه دلیلش همینه که آب رو انسان به صورتش که بزنه خیلی راحت میره جلو بدون اینکه هیچ استراحتی بکنه. بیشترش هم بوده من کاری تا 19 ساعت 20 ساعت هم پشت سر هم، یعنی یک کله کار داشتم، حالا کار خاصی بوده مثلا رانندگی در حد نزدیک به 20 ساعت یک کله بدون اینکه هیچ استراحت بکنم داشتم، چون کار داشتم جایی خودم رانندگی کردم و بدون استراحت رفتم بوده. این راهش همینه که انسان مرتب آب به صورتش بزنه اصلا خسته نمیشه. حالا نیرو انتظامی اخیراً یاد گرفتن که میگن هر 2 ساعتی مثلا یه ربع نیم ساعت استراحت بکنه، اونم خوبه، اما بهتر از او اینه. افراد هنوز اینو نمیدونن که چه آثار و برکاتی داره این شستن صورت. حالا عرضم چیز دیگه بود، حله‌ای که دارید برای حمام اینا بدن خوشبونه، حله خوب نیست که مشترک باشه بین دو نفر، اینا کراهت داره. و امروزه تازه اینا دارن میفهمن که خب ممکنه میکروبی از بدن کسی منتقل شد به دیگری. اما یه چیز بالاتر از این میخوام بهتون بگم که اینا رو انجام بدید، خودتون دیگه جوان باید اینا رو بدونه. و اونه که پیامبر ما علاوه بر این که حلشون مختص بود، هر موقعی که از حمام میمدن بیرون و خودشون خشکن بلافاصله حله رو میشستن هر یک باری، که این خیلی نکات مهمی توشه. اینا رو پزشکا باید بیان بشینن این بعدا ببینن اینا چیه این، و روی این روایت ها بشینن بررسی بکنن که ولو حله مال کسی هم نیست، اما همون بدن خودتون عرقی که میاد بیرون که خودتون متوجه نیستید چون بدن خیسه، از حمام اومده بیرون بالاخره عرق فراوانی دارید بدن میکنه، بایمسی بدن بیخوش کنید. یا سعی کنید ولو با آب ساده، نیاز نیست حالا با پودر اینا، با آب ساده فوری بشورید حله رو بندازید رو بند. اینا آداب خیلی مهمیه. که روایت دیگه داره که از چیزایی که پیری میاره اینه که شب انسان هیچی غذا نخوره، شکمش گرسنه بخوابه. لا تدع العشاء. بعد حالا تا اینو میگیم دوره بعضی فکر کنن یعنی بشینه یه شام متعارف بخوره، این منظور نیست. حدیث رو دقت کنید، هیچی نخوردن رو داره میگه. پیامبر می فرمان ولو علا حشفتن، ولو یه خرمای خشکیده بخورید، همون یه دونه کافیه دیگه در این حد. ببینید پس اینکه هیچی نخورید اینا دارن نهی میکنن، اما ولو یه خرمای خشکیده بخورید خیلی خوب. بعد حضرت میفرمان انی اخشا علی امتی من ترک العشاء الحرام، اینایی که هیچی نمیخورن من میترسم برشون که پیر میشن، به این خاطر دارم میگم ولو یه دونه خرما هم هست میل کنید بعد بخوابید. فان العشاء قوة الشیخ و شاب، این شامی که میل میکنید ولو یه دونه خرما، این نیرو میده چه به پیر چه به جوان، و اینو رها نکنید. پس ملاحظه کنید افراط و تفرید نشه. یا عزیزی دیر میاد تو جلسه از صحبت ما چیز دیگه استفاده نکنه. روایت دیگه هم از امام صادق علیه السلامه که اربعتون تهرم قبل اوان الحرم، چهار چیزه که انسان رو پیر میکنه قبل از اینکه پیر بشه. بعد ما اصطلاح میگیم پیری زودرس. اکل القدید، یکیش گوشت خوش شده خوردنه. گوشت رو وقتی میپزید وقتی که آب داره میل بکنید، نگذارید بخشکه. دوم والقعود علی النداوه، نشستن رو جای مرطوب. اینم خیلی بده که هم رطوبت به بدن کشیده میشه که همین روماتیسمی که الان گفته میشه نتیجه همینه، یا کمر درد. ما جوان بودیم میرفتیم تبلیغ در زواره و ما رمزون رو میرفتم اونجا، اون اتاقی که تو حوزه علمیه حتی طلبه نداشته، میرفتیم تو حوزش طلبه نداشت، ما شب اونجا استراحت میکردیم، روزا میرفتیم مساجد تبلیغ. وقت اتاقی که درش استراحت میکردیم خیلی نم داشت، ما هم نمیدونستیم، اون موقع کسی اینا رو به ما نمیگفت. ما هر سال چند سال مارمزون رو میرفتم اونجا، هر سال که میرفتم از روز هشتم به بعد که میشد کمر درد میگرفت. من نمیدونستم علتش هم چیه. خب سال اول فکر کردیم حالا یکم عدد پیدا کرده ایم، بالاخره دیگه هم شدید میشد و دیگه حالا بعد دیگه یه جوره معالجه کردیم. سال بعد که رفتیم دوره هم تو شد، دقیقا یادم اومد که از روز اول تا هشتم متوجه نمیشد، یعنی بدن یواش یواش تأثیر میگیره. این تو نیست که از شب اول یه مرتبه این تو بشه، یا تا شب هشتم نهم که میشد یواش یواش دم کمده درش شد. سال بعدش که تکرار شد فهمیدم و نشستم فکر کردم که علتش چیه، مال نمیه که داخل اتاق بود. این که روایت بینید چقدر زیبا میفرماد که نشستن رو جای مرطوب این هم پیری میاره. سوم و صعود و فد درج، از نردبان از پله بالا رفتن، اینم پیری میاره. سعی کنید کمتر از پله ها بالا برید دیالا پله، اینم باز پیری میاره. و چهارم مجامعت العجوز، همسر پیر داشته باشه، مجامعت با همسر پیر، این هم پیر زنان با اونها هم مجامعت کردن، آمیزش داشتن، اونم پیری زودرس میاره. اینا بازم روایت های دیگه داریم. من پیری فقط اینا نیست، اینا علت های ظاهریه، اما میدونید عمده پیری بحث قصه خوردن و بیماری فکری، ناراحتی های فکری که افراد دارن، اونایی که عقل بیشتری دارن نوان اینطوری هن، پیری بیشتری دارن. این دیگه دلیلش این نیست که مثلا رعایت این نکات ظاهری رو نکرده، این نکات ظاهری بود، اما عامل اصلی پیری اون عقله که درک میاد بالا و از حالت حیوانیت میاد بیرون و حالت انسانیت به خودش میگیره. حیوان بی تفاوته، برایش زیاد فرق میکنه که حالا یک کسی یه بلایی به سرش بیاد یا نیاد، هیچیش نمیخوره. اما وقتی عقل کسی زیاد شد، چرا؟ به اندازه که عقلش میاد بالا، مصیبت هایی که به مردم میرسه رو نگران میشه. حالا مصیبت های گاهی آسمانی، همین زلزله، گاهی کم آبی، چی، و بدتر از او قصه های دینی که برای مردم میخوره. وقتی میدهد مردم اهمیت نمیدن به نمازشون، به مسجدشون، به نماز جمعهشون، و از اون بر میدهد خیلی راحت گناه میکنن، فحاشی میکنن، توهین میکنن، اینا پیری زودرس میاره که شخص بخواد بی تفاوت باشه. نمیشه. یه بار پزشک به من میگفت، مریض بودم، میگفت اگه میخوای سالم، شما مشکلت فقط فکرته، میگفت باید یه مدتی بی تفاوت باشه. من اول متوجه نبودم که این چه خطری داره. این حرف ما حرفشو به عنوان یه متخصص پذیرفت. بعد دو روز سه روز میخواستم بی تفاوت باشم، دیدم یادمه عوض میخوام مثل یه حیوان دارم میشه. گفتم ببین پزشک چی تو توجه نداره به این نکات، یه ور رو نگاه میکنه، ده تا چیز دیگه رو نگاه نمیکنه. گفتم بگه من عقل نداشته باشم، دیوانه باشم، بی تفاوت میشم. اما مگه میشه انسان بی تفاوت باشه؟ منتها تفاوتم که میگذاره تفاوت عاقلانه، نه اینکه هم تو بی جد بشینه قصه بخوره، اون که صحیح نیست. اما قصه ای که مرا قصه عاقلانه بخوره، نه قصه غیر عاقلانه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی كل فقیر. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اکس كل عریان. اللهم اقوی دین كل مدین. اللهم فرج عن كل مکروب. اللهم رد كل غریب. اللهم فک كل اسیر. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین. اللهم اشف كل مریض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.